سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 11 با وقت افغانستان شد. بخش اعظمی 60 دقیقه با پخش برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. مقامات فرانسه در مورد تهدیدهای قتل مرزی حمیدی تکواندوکار افغان تحقیق میکنند. سارنوالان پاریس گفتند که گروهی از متخصصان در این مورد تحقیقات را آغاز کردند. مرزی حمیدی پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 2021 به فرانسه مهاجر شده و گفته که از طریق شبکه های مجازی به تجاوز و قتل تهدید شده و زیر فشار است. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته که عاملان تهدید به او شناسایی و به محکمه کشانده شوند. وکیل مدافع خانم حمیدی گفته که این تکواندوکار افغان تا زمان نامشخص تحت محافظت پلیس قرار خواهد داشت. اداره هواشناسی، وزارت هوانوردی و ترانسپورت حکومت طالبان هشدار داده است که امروز 9 ولایت شاهد ریزش شدید باران و سرازیر شدن سیلاب خواهند بود. این اداره در شبکه یک تویتر سابق افزوده که در ولایت های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، تخار و بغلان تا 15 میلیمتر بارندگی و همچنان رعد و برق پیش بینی شده. در ادامه آمده که در مناطق مرکزی، غربی و جنوبی کشور به شمول سالنگ‌ها امکان وزیدن بادهای شدید با سرعت بین 50 تا 70 کیلومتر در ساعت وجود دارد. با سلسله جام جهانی فوتسال 2024 افغانستان در دومین مسابقه‌اش در این جام فردا با ارجنتین به میدان خواهد رفت. افغانستان در نخستین مسابقه‌اش انگولا را با نتیجه 6-4 و ارجنتین هم اوکراین را با نتیجه 7-1 شکست دادند. افغانستان، اوکراین و ارجنتین انگولا در 21 سپتامبر به میدان خواهند رفت. این مسابقات از 14 ماه سپتامبر به این سو در تاشکند، پایتخت ازبکستان روان است. سلسله بازی‌های یک روزه میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی فردا آغاز خواهد شد. قرار است که 3 بازی میان دو کشور به میزبانی افغانستان در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شود. بازی نخست فردا ساعت 4:30 دقیقه به وقت کابل آغاز می شود. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، امروز به مصر می رود. وزارت خارجه ایالات متحده به روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که بلینکن با مقامات مصر در مورد تلاش ها برای دستیابی به یک توافق در مورد برقراری آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان ها گفتگو خواهد کرد. این سفر در حال انجام می شود که مقامات فلسطین گفتند که در حملات اسرائیل به نوار غزه دیروز 16 تن به شمول 5 زن و 4 کودک کشته شدند. و حکومت اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که ممکن است جنگ بالقوه گسترده بین اسرائیل و گروه شیعه حزب الله لبنان قریب الوقوع باشد. یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در دیدار با آموز هوخشتاین، فرستاده ویژه ایالات متحده، گفت زمان توافق احتمالی به خاطر رو به اتمام است که با گفتهش حزب الله لبنان با گروه افراطی فلسطینی یماس نزدیکتر شده و از توقف خشونت خودداری کرده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس در غزه در 11 ماه پیش تقریبا هر روز درگیری‌ها در امتداد مرز میان اسرائیل و حزب الله رخ می‌دهد.
زن و زندگی
خفه کم کرد میکشم تا یک از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. بعضی زنان افغان شکایت می کنند و می گویند قانون طالبان که در آن صدای زن عورت عنوان شده، اکنون جبران بر زنان در افغانستان عملی می شود.
امروز مرد چی جرم می برد؟ امروز مرد همراه من محرم نیست. تمام زندگی ما زنای افغان استرس شده، غم شده، اندوه شده.
این گونه برخورد و حق تلفی در برابر زنان افغان چی تاثیر بر زندگی زنان گذاشته است؟
اکثریت خانما تحت فشار روحی و روانی قرار دارند، دست به خودکشی، دست به خشونت های خانوادگی میکشند. روزانه چقدر خشونت های خانوادگی و آمار خودکشی در ولایت های افغانستان زیادتر شده.
امروز این موضوع رو به بررسی میگیریم. همراهی ما کنید. دوستان شنونده، چند قبل وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلان کرد که ملا هبت الله رهبر طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را تصویب کرد که اکنون این قانون در افغانستان نافذ است. به گفته این وزارت، این قانون در 4 فصل و 35 ماده تصویب و در جریده رسمی نشر شده است. در این قانون حجاب و پوشش تمام بدن زنان امر حتمی دانسته شده و صحبت کردن با صدای بلند منع و از این قبیل محدودیت های دیگر نیز بر زنان وضع گردیده است. خب حالا بیایید ببینیم که عملی شدن این قانون سختگیرانه طالبان چگونه ساحه زندگی زنان در افغانستان را بیشتر از پیش تنگتر ساخته است. یک تن از زنان آرایشگر در شهر کابل که نخواست اسمش در اینجا ذکر شود میگوید بعد از این که دکان آرایشگاهش بنابر امر حکومت طالبان بسته شد، او به خاطر تهیه کردن خرج و مصارفشان به شکل مخفی در خانه کار میکرد و هکنون هم کار میکند. اما حالا که قیودات دیگری بر زنان وضع شده، او خیلی ترس هراس دارد که مبادا طالبان با وی برخورد خشونت آمیز انجام داده و یا او را تهدید کنند. زیرا به گفته وی چند روز قبل چند تن از دخترانی که در بعضی آرایشگاه های دیگر کار می کردند، در طول راه دشت برچی و قلعه فتلا را بوده شده و تا اکنون هیچ خبری از آنها در دست نیست.
نسب از دخترای ما از سمت آخر دشت برچی میاین به خاطر کار کردن. مجبور است، اینا پدر و مادرشان نیستن یا پیر هستن یا ضعیف هستن، اینا نیاز به کار دارن. همین حدود یک هفته کمتر میشه از تانگی تل دشت برچی خیلی واضح و مشخص که با ما آمار رسیده در یک محله عمومی تا جایی که من خبر دارم دمی چند وقت پیش اینا استاد میشن. شکر هزار بار از دخترای خود ما رو نبردن ولی از دخترای دیگه ای رو بردن که خبر هستیم. هیچ کدام مشکلی در پوشش حجابش نبودن. پادسرانه داره دخترها را بالا میکنه، در موترها را این رنجر میبره که اصلا او فهمیده نمیشه که او دختر دیگه کجا شد. هیچ کس هم حق نداره که یک نفر موتر استاد بکنه، یک مرد باش گپ بزنه که چرا امی دختر خانوم را میبرین، این زن ما را میبرین، این خواهر ما را میبرین. هیچ کس جرأت از این را نداره. حتی مردم تفکیف که جنسیتی شدید شده، حتی در زندگی شخصی طالبان حتی در این هم باید دخالت بکنن. صدای خود نباید بکشه یک زن افغان. خیلی زیاد کنترل خیلی شدید میگیرن. حتی امیال دختر خانم ها در این قانون قبول نکنن این شرایط. بسیاری از زنای اینمی مترس که صدای خود کشیده یا گفته یا از حق خود دفاع کرده بازداشت شده، تهدید به مرگ شده. ما خیلی شاهد هستیم، دیدیم و شنیدیم. یک زن وقتی که بیرون از خانواده به شکل پنهانی هم داریم کار میکنیم به صد تب و لرز. کاش که طالبا برای زنای افغان که خودشان در داخل خانه کار ایجاد بکنن. مثلا مایی که در خانه داریم کار ایجاد کردیم، کار میکنیم، یک روپا پیسه حلال داریم پیدا میکنیم، کاش که حداقل امینا ما رو بذارن. ما خود سر کار مبازن هستم، هیچ مردی هم نیستم. مجبور خی چیکار کنیم ما زنا؟ از او که بهتر است زنده با گور بکنه، بهتر است از اینکه هر روز یک زن افغان بمره و زنده شوه، بمره و زنده شوه با استرس ازی از خواب بیدار شوه فردا که من آیا امروز از راه را بوده میشم، امروز مرد چی جرم میبره، امروز مرد همراه من محرمی نیست. تمام زندگی ما زنای افغان استرس شده، غم شده، اندوه شده. واقعا ما نمیفهمیم زنای افغان چیکار کنیم، گناه ما چی هسته؟ واقعا که الان افغانستان به یک زندان عمومی تبدیل شده، مخصوصا بالای طبقه مردم غریبه که پول نان شب روز فردای خدا ندارن. پس این زنای افغان چی کار باید بکنه؟
وای میگوید طالبان به جای این که قوانین سختگیرانه در برابر زنان ایجاد میکند، باید مشکلات مردم و به خصوص مشکلات زنانی را که مسئولیت مصارف خانواده های خود را به دوش دارند حل کنند، نه اینکه روزی اولادشان را از دهنشان بگیرند.
یک کار را فراهم بکنین، هر روز میتونه قانون جدید بالای زن تطبیق بکنه. کاش که به جای این همه قانون و قیدادی که بالای زن میگیره که یک زن که واقعا نانآور یک خانواده هسته، پس ما چی کار بکنیم؟ بر ما یک کار فراهم بکنه. با وجودی که آرایشگاه ها را بسته کرده، با وجودی که مکانهای دولت و ادارات کار میکرد، تا هنوز برای دخترها یک کار فراهم نشده. کاش یک مکان خیلی خانومانه درست بکنه که فقط خانوما باشه، دخترها باشه، هیچ کسی حق نداشته باشه. تا هنوز چقدر از این مدت گذشته بر ما بیاین بگوین طالبا بر ما جواب بده، به ما خانومای افغان، که من اینی مکان فقط فقط برای دخترها نشده، همچنین یک جایی برای تحصیل برای فقط ما دخترها درست شده نشده، یک مکان تفریحی برای ما درست شده نشده، کاروبار ما را از روی ما گرفتن، چقدر بزنس ها دختر خانوما شکست خورد، برایشان هیچ کاری نشده. پس ما زنای افغان چی کار بکنیم؟
بنابر اظهارات این خانم آرایشگر، زمانی که او با زنان دیگر صحبت میکنند، هیچ کدام آنها امید به زندگی کردن نمی بینند و مردن را بهتر از زندگی کردن در این وضعیت می دانند. از جانب دیگر یک تن از زنانی که او هم نمی خواهد اسمی از او برده شود، در مورد این قانون مقید طالبان علیه زنان توضیح داده می گوید:
وضع محدودیت ها علیه زنان چند هدف دارند. یک هدفی شخصی خود طالب است و دومن ایدئولوژی مذهبی طالب، همون چیزی است که اونا بیرون تبارز میکنن افکارش. طالبان زنان افغانستان را گروگان سیاسی گرفتن. صدای زنان نه ربط به اسلام داره و نه ربط به عورت بودنشان داره و در هیچ جایی شما پیدا نمیتونین که صدای زن را عورت خونده باشن در اسلام. طالبان میتونن از این نوع قیدات هایشان یک نوع باجگیری سیاسی از جامعه بین المللی و همچنان از نهادهای حقوق بشری بکنن، هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ برسمت شناسی که خودی گروه تروریست به عنوان یک آدرس شناخته شوند. و به همین دلیل است که زنان افغانستان را اینا میتونن وسیله ابزار سیاسیشان قرار بدن و ایکی طالبان از آدرس اسلام هر نوع قیدات که علیه مردم یا زنان وضع میکنن هیچ ربط نه به اسلام داره و نه به دین. اون چی است که طالبان و ایدئولوژی مذهبی فاشیستی خودشان حکم میکنن، دروغ و میفرمان غیر انسانی خودشان را یک نوع توجیه کنن به مردم بقبولانن که شما از دینتان آگاهی ندارین و ما هر نوع فرامین و محدودیت هایی که وضع میکنیم از آدرس اسلام هست.
به همین ترتیب شماری از مردان افغان هم این اقدام طالبان مبنی بر محدودیت های شدید علیه زنان را غیر عادلانه و غیر انسانی می خوانند. به گفته دکتر سید مقدس حفیانی، وقتی در هر جامعه حق و صلاحیت به زن داده نشود و برعکس حق تحصیل و حق گفتار و رفتار آنها سلب شود، انتظار برای بهبودی و رشد و انکشاف جامعه نداشته باشید.
خود این یک نوع جفای بزرگ برای خانم ها و به تمام ملت افغانستان است و باورمندی مردم افغانستان، چه مرد باشد چه زن باشد، نظر به دولت، نظر به امارت اسلامی از بین می رود و ای و از لحاظ انسانی و از لحاظ اسلامی کار درست نیست که ما حقوق خانم ها را ازشان بگیریم و خانم ها من حیث برده‌داری که قبل از اسلام وجود داشت زندگی بکنند. امارت اسلامی، جامعه جهانی، سازمانهایی که علیه استبداد، علیه نادالتی ها کار میکنه باید این قسمت توجه نمایند، بلخصوص کشورهای اسلامی که باید به طالبان از لحاظ شرعی و از لحاظ اصول چنین شرایطی را برشان بیان بکنن و خواستار ازی شوم که حق و حقوق خانم ها باید پرداخت شود.
با گفته دکتر هوفیونی، در یک چنین وضعیت مقید اکثر زنان افغان به مشکلات روحی و روانی دچار شدند که این گونه وضعیت برای خانواده ها و سرنوشت بد این کشور می انجامد.
چون مادر و خانم رول مهم در تربیت فرزند خود داره، وقتی که حقوق انسانی که داره برآورده نشه برش، طبعا خانم لحاظ روحی لحاظ روانی دچار مشکلات روحی می شود. ما متاسفانه ما شاهد هستیم فعلا در افغانستان که اکثریت خانم ها تحت فشار روحی و روانی قرار دارند و اکثریتشان دست به خودکشی، دست به خشونت‌های خانوادگی میکشند. و در حال حاضر شما شاهد هستیم که روزانه چقدر خشونت‌های خانوادگی و آمار خودکشی در افغانستان، در ولایت‌های افغانستان زیادتر شده. و از سوی دیگر مردم افغانستان در حال حاضر هر کس به توان خود در حال فرار از افغانستان است که خود این یک حبس است و مردم را در قید خود گرفتند که جفای بزرگ از برای ملت ما. اگر امارت اسلامی افغانستان با چنین قواعد غیر عادلانه و غیر انسانی پابند باشند و عمل بکنند، در آینده ما شاهد بحران‌های بسیار بزرگ در کشور ما خواهیم بود. و از سوی دیگر مردم افغانستان زمانی که زمینه زندگی برشان مساعد نباشه، خانم ها با بازار رفتن نتانند، خانم ها خرید نتانند، پس حق قشر عظیم بزرگ ما ازشان میگیریم و هر شخص مجبور میشه که با هر توانایی قانونی و غیر قانونی به مهاجرت بپردازند که برای آینده افغانستان، برای ملت ما یک جفای بزرگ است. در این قسمت باید توجه صورت بگیره، نهادهایی که کار میکنند باید توجه کنند، خصوصا سازمانهایی که فعلا در افغانستان هستند، چون این کارها و عملکردها به خیر ملت و به خیر جامعه ما نیست. زمانی که حق حقوقی خانم ها را ما ازشان بگیریم، هیچگاه جامعه خود را ساخته نمیتونیم، ملت خود را ساخته نمیتونیم، ما حکومت سرکی بکنیم. زمانی که خانم ها در قید باشند، پیامد جبران ناپذیری در آینده بر مردم و به امارت اسلامی خواهد بود.
از سوی دیگر بیشتر زنان افغان در حالی که از عکس العمل های جامعه جهانی و سازمان های بین المللی حقوق بشری و دفاع از حقوق زنان در برابر محدودیت های طالبان علیه زنان ناامیدیشان را ابراز کردند، خواستار توجه جدی این سازمان ها در مورد وضعیت کنونی زنان در افغانستان، تامین حقوق زنان و عدم تعاملشان با طالبان شدند.
ما فکر میکنم باید سازمان ملل، تمام نهادهای حامی حقوق بشر وارد یک عملی زنده شوند که در یک حد اعلامیه واکنشایشان باقی نمانند و همین اعلامیه هایی که باقی ماندن و هیچ نوع اثری در امور وضعیت زنان افغانستان نداشتند، همی باعث شدند که طالبا جرأت بیشتر بگیرند و هر روز هر چه که بخواهند علیه زنان محدودیت ها وضع بکنند. و ای که طالبان اینقدر که زنان افغانستان را محدود کردن و صدای زن، گشت گذار زن را هر اونج که بر زن مربوط میشه اونا عورت میخوانن و گناه میدانن و قرار نیست که طالبی که بهشت را میخواین خودشان غرق در فساد اخلاقی هست و افکارشان غرق در فساد است و این مسئولیت زنان نیست که زنان افغانستان در خانه بشینن طالب به بهشت برن. و اگر اونا مشکل دارن با دید زنان، با صدای زنان، خودشان با مخانه ها بشینن و از خانه بیرون نشن. افغانستان فعلا در تحت حاکمیت طالبان، اگر مسجد است، مکتب است، دانشگاه است، همه جا تحت نظارت مله ها است و همه جا را مدرسه ساختن و افغانستان نیاز به این همه مله های گوسفندی ندارن و دنیای تکنولوژی و مدرن است. مردم بر تحصیلات مدرن نیاز داره و آزادی بیان نیاز دارن. اینا جایشان در مسجد است، نباید از مسجد بیرون شو و نباید اینا در کارهای اقتصادی مداخله بکنن، نه در امور سیاسی افغانستان نمیفهمن. خوب اصلا امور سیاسی افغانستان یا وضعیت زنان کار ملا نیست. اینا از 5 سالشان گرفته تا هم 60-70 سالشان کلشان طلبه و ملا هستن، از اون ملاهایی که خون میخورن. جامعه بین المللی اگر یک تصمیم قاطع واضحی در امور افغانستان نگیره و این وضعیت بحرانی خطرناک است.
گفته می شود در 3 سال گذشته حکومت طالبان بارها از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به نقض حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان و دختران افغان متهم شده. اما طالبان به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده، بلکه با صدور ده ها فرامین کتبی و غیر کتبی تا 3 سال گذشته زنان را از تمام حقوق اساسیشان محروم کرده و محدودیت های فزاینده را بر آنان وضع کردند. در گفته شنیدی که با خانم مریم معروف آروین انجام دادم، توضیحات بیشتری در این باره. خانم معروف هم در آغاز سخنانش از عملی شدن قانون جدید محدودیت زنان در افغانستان یاد کرده می گوید:
در 3 سال گذشته متواتر با مین تفنگ در اریکه قدرت اینا باقی ماندن و بر تداوم حکومت خود خوانده ایشان تاکید دارند. بنابر چه صلاحیت اینا بر ما قانون وضع می کنند و آن هم قانون را وضع می کنند که به شدت و این گونه حقوق مان را نقض میکنه و ما را مورد سرکوب قرار میده زیر عنوان تطبیق شریعت و با استفاده و با ابزار قرار دادن دین و شریعت در داخل افغانستان. آنچه که طالبان آن را قانون امر به معروف میخواند کمترین اعتبار حقوقی و قانونی ندارد و مردم افغانستان نباید در برابر این استبداد طالبان مخصوصا زنان ستم دیده افغانستان خاموشی اختیار بکنند. هر صفحه این فرمان را که شما مطالعه بکنید، در حقیقت هر صفحه این واضح بیان میکنه که چقدر طالبان نفرت دارند از حقوق بشر، از حقوق انسان، از حقوق زنان و چقدر متنفرانه تلاش میکنن که سرکوب بکنن مردم افغانستان را، سرکوب بکنن آزادی هایشان را و در عقب نگه دارن مردم افغانستان را زیر عنوان تطبیق شریعت. اما جامعه جهانی زیر عنوان تعامل تلاش میکنه که به نحو زنها طالبان را تحت حمایت خود داشته باشه، که ای باعث شده که طالبان پر جرأت تر از دیروز زنان افغانستان را، مردم افغانستان را زیر شکنجه داشته باشند و به نحو زنها ارزش های حقوق بشر این گونه به زیر عنوان تطبیق شریعت اینا پامال بسازن، مورد نقض قرار بدن. و متاسفانه با گذشت چندین روز با آن که از همین فرمان اخیر طالب ها که برایش قانون امر به معروف میگن گذشته و هر صفحه از این نفرت از حقوق بشر و نفرت از حقوق زنان افغانستان و در حقیقت سند سرکوب زنان و دختران افغانستان هست، ما میبینیم که جامعه جهانی هیچ گونه واکنش جدی در عمل نداشته، هیچ گونه اقدام عملی نداشته که طالبان را وا بداره بر این که باید توقف بتن این چرخه سرکوب مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان را زیر عنوان تطبیق شریعت و زیر عنوان تطبیق اسلام در افغانستان.
تطبیق این قوانین و پیامدهای احتمالی ادامه وضع موجود در افغانستان چی خواهد بود؟
بدون شک آنچه که طالبان اسمش را میگذارن قانون امر به معروف، در حقیقت جمع از دستورات و جمع از فرمانهای به شدت ناامید کننده و سرکوب کننده برای زنان و دختران افغانستان است و بدون شک پیامدهای به شدت منفی ناگوار را بر سرنوشت زنان و دختران افغانستان و میلیون ها زن میتره داشته باشه که در داخل افغانستان امروز حتی حق آموزش خود زیر عنوان تطبیق شریعت ندارن، نمیتونن مکتب برن، نمیتونن دانشگاه برن، نمیتونن کار بکنن، نمیتونن کشت و گذار آزادانه داشته باشن و حتی حقوق بسیار ابتداییشان که شاید رفتن به تفریگاه ها باشن از اون محروم هستن، از ورزش محروم هستن، از مشارکت در اجتماع محروم هستن، حق کارشان با 1001 محدودیت مواجه است و هر روز بیشتر و بیشتر محدود میشن و در چارچوب خانه ها زندانی ساخته میشن. بنان این در همه ابعاد، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه اجتماعی و فرهنگی میتونه تبعات بسیار زیاد مخرب را بر اجتماع افغانستان داشته باشد و نه تنها بر زنان افغانستان که بر کل اجتماع افغانستان میتونه تبعات بسیار شدت منفی داشته باشه و حتی میتونه نسل‌های آینده افغانستان را به شدت با تاثیرات منفی بزرگ بسازه. به لحاظ بسیار زیاد مهم است که در برابر این آفت از همین اکنون استادگی صورت بگیره و این استادگی هم در سطح داخلی از سوی مردم افغانستان و هم در سطح خارجی از سوی جامعه جهانی باید باشد.
بله، این گونه بی‌تفاوتی جامعه جهانی برای طالبان چقدر جرأت میده تا بیشتر از پیش بر زنان افغان فشار وارد کرده و اونا را محدودتر بسازه؟
اونچه که حداقل در 3 سال گذشته همانند روز روشن شده این است که برخلاف آنچه که جامعه جهانی مخصوصا کشورهای ابرقدرت و قدرتمند ادعا میکنند مبنی بر اولویت بودن و ارزش والای ارزش‌های حقوق بشری نزد اینها، چنین چیزی نیست. همین تکه‌داران حقوق بشر و حقوق زنان طالبان را در قدرت حاکم ساختن برخلاف خواست مردم افغانستان. و همین تکه‌داران حقوق بشر و حقوق زنان 3 سال است که طالب‌ها را در قدرت نگهداری می‌کنند و این سال 4مشان آغاز شد. وزیر عنوان تعامل نهایت تلاش خودشان را کردند که به خاطر تأمین منافع خودشان از طالب، از افکار طالب، از سیاست‌های طالب حمایت بکنند. در این اواخر مشاهده هستیم که برخی حتی کشورهای اروپایی و سفارتخانه‌هایی که مسئولین آنها، سفیرهای آنها از دوره جمهوریت هستند فشار میارن که شما سفارتخانه ها رو تسلیم طالب ها بکنین و یا هم با طالب ها تعامل بکنین. و این از روایت تلخ آن ارزش های حقوق بشری که اینها برایش سالهای سال تفکرشان این بوده که مایه گذاشتن و برخ مردم افغانستان کشیدن که ما از حقوق بشر و حقوق زن دفاع میکنیم و این خط سرخ است و ما از این خط سرخ نمیگذاریم. اما 3 سال است که اینو فقط نظارگر هستن که در کنار آن این گونه از طالب ها هم حمایت کردن متاسفانه. به این لحاظ محوریت اصلی این عمل کردها بیشتر بر میگرده به آن منافعی که اینو خودشان تعریف کردن برای خودشان و برای کشورهایشان. بنان منافع این کشورها است که تصمیم میگیره که با طالب چگونه رفتار اینها داشته باشن و متاسفانه که مخصوصا برای کشورهای ابرقدرت و حتی برای شمار از همسایه های افغانستان امروز اولویت منافع خودشان در تعامل گویا با طالب است، در حمایت طالب هست متاسفانه. و تا زمانی که منافعشان ایجاب بکنن قطعا ارزش های حقوق بشری برایشان اولویت نخواهد داشت و وضعیت زنان افغانستان همین گونه ادامه خواهد داشت. و در کنار این سازمان هایی که از آن نام برده میشه، سازمان های حقوق بشری و حتی سازمان ملل متحد هم در دستان همین یک جمع است که هزینه های سازمان ملل متحد را پرداخت میکنند. بنان ما معقوله سیاست مشهور در جامعه خودمان داریم که هر آن که نان دهد فرمان دهد. توقع زنان افغانستان، توقع مردم افغانستان حداقل این است که نباید در برابر این وضعیت جامعه جهانی اگر نمیتونه در کنار مردم افغانستان ایستاده شود، اگر این شهامت اخلاقی وجود نداره حداقل نباید کسانی را که ظلم میکنن، نباید کسانی را که استبداد میکنن، نباید کسانی را که جنایات ضد بشری انجام میدن، نقض گسترده حقوق بشر انجام میدن، حملات تروریستی انجام دادن، جنایات جنگی انجام دادن، کوچهای اجباری انجام دادن و این گونه زیر عنوان قانون و تطبیق شریعت زنان افغانستان را سلاخی میکنن، نباید از اینا حمایت صورت بگیره، نباید اینا در قدرت نگهداری شود، نباید برای اینها دلار داده شود و نباید حضور اینا در نشست های جهانی عادی سازی شود، نباید زیر عنوان تعامل فربی سازی و سفید نمایی شود. ولی متاسفانه میبینیم که نه تنها که از زنان افغانستان حمایت جدی صورت نگرفته، حداقل در بس همین فرمان اخیر رهبر طالب ها که در حقیقت متاسفانه با واکنش های بسیار جد سطحی تلاش میکنن که از این موضوع به شدت چشم پوشی بکنن و هیچ اقدام فوری جدی بدبختانه در برابر این عمل کرده طالبان صورت نگرفته و این واقعا هم آزاردهنده و هم برای ما زنان ناامید کننده است که انتظار داریم جامعه جهانی حداقل پس از این نباید واکنش ها و سیاست ها و رفتارهایی را داشته باشه که در 3 سال گذشته در برابر طالب ها داشته.
شنونده های گرامی، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، الو یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مهمان آزادی ما خانم را داریم به نام زینب رسولی که با وصفی که چشمهایشان دید نداره در مکتب و پوهنتون و درجه های بالایی تحصیل را ادامه داده و بالاخره به مقام سالنوالی و یا دادستانی خود رساندند. اما وقتی که از کار سالنوالی هم دست کشیدن، همت خود از دست نداده به کارهای دیگه دست دادن که امروز یک برند لباس دارن و نه تنها بر خود بلکه بر چند خانم دیگری هم زمینه زندگی را فراهم ساختن. خانم رسولی خوش آمدین و برنامه مهمان آزادی.
به نام خداوند عادل و دادگر، سلام به شما مجری برنامه مهمان آزادی و همچنان یک سلام خاص تقدیم میکنم به تمام شنوندگان که همین اکنون از طریق برنامه مهمان آزادی صدای من و شما را میشنوند.
خوش آمدین به این برنامه. باز هم بیاین که از کارهای فعلی شما اول شروع کنین که امروز چی مصروفیت دارین شما؟
قسمه که شما هم در ابتدا فرمودین، خوشبخت به ای استم که به آرزوی کودکیم دارم میرسم. نمیتونم بگویم رسیدم به خاطر از اینکه یک سفر طولانی هست. میتونم بگویم که دارم میرسم که همانا برند لباس زینب دیزاین است که برند لباس زینب دیزاین ما را امروز مصروف ساخته و ما را از افسردگی و گوشه نشینی و خانه نشینی نجات داده.
چند نفر امرای شما در این کار همراه هستند؟
زنده و سلامت باشین. چون برند زینب دیزاین دیر نیست که به فعالیت آغاز کرده، از مدت فعالیتشان خیلی دیر نمیگذره. به این خاطر فقط 8 تن از همکارای ما، از بانوان عزیز ما با ما فعالیت داره.
با برند زینب برمیگردیم در امتداد صحبت ها. حالا میرویم به گذشته شما که چی انگیزه ها بوده که شما به اینجا شما را رسانده. از درجه تعلیمتان برای ما بگوین، تا کجا درس خواندین، در کدام مکتب ابتدایی بودین و بعد مکتب لیسه و پوهنتون در کجا به پایان رساندین؟
بنده دوره ابتدایی و متوسطه و همچنان لیسه مکتب در لیسه عالی نسوان تاجور سلطانه با درجه عالی به پایان رساندم و پس از اتمام مکتب در مؤسسه تحصیلات عالی آریانا در بهنزه حقوق دیپارتمنت قضا و سارنوالی شروع به اکمال درجه لسانس کردم و با درجه کدر میتونم بگویم درجه اعلا دوره لسانس نیز به پایان رساندم و نمیتونیم بگوییم که ما تحصیلات ما در دوره لسانس خلاص شد، بلکه دوره ماستری در رشته جزا و جرم شناسی در دانشگاه ابن سینا شروع کرده و در همان دانشگاه به پایان رسانیدم.
دوره ابتدایی که گفتین، این در کدام ولایت افغانستان بود؟
در ولایت کابل. تمام افغانستان در ولایت کابل.
تمام دوره تحصیل و تعلیم در خود کابل در افغانستان سپری کردین.
خوشبختانه.
شما خو یک مشکل به حساب فیزیکی هست که چشم ها دید نداره. آیا در دوره مکتب و در دوره لیسه و باز پوهنتون موانع در راه ایجاد نمیشد در راه تعلیم شما؟
موانع ها خیلی زیاد بود در آغاز. حتی فامیل مانع درس ما می شدن که تو نابینا هستی، اگر درس هم بخوانی جایی را نمیگیره. منظورم از فامیل برادرها بود، بجز از پدرجان و مادرجان که با حمایت پدرجان و مادرجان و تمام گفته های برادرهای نگفتیم و بالاخره مکتب شروع کردم و در دوران مکتب شاگردای مکتب و مردم عوامی که در راه می دید خب حرفای خودشان داشتن، اما مهمی است که به حرفا توجه نکرده و انسان به راه خود ادامه بده. و در دوره پنتون با شخصیت ترین آدما برام میگفت، حتی استاد ثقافت ما که همی لحظه اسمش بیادم است که آقای عابد، هر جای از سلام تقدیمش و جور زنده باشن، برام میگفت تو خو نابینا هستی، ناقی رشتره میخوانی، وقت تضایی میکنی و بر خودت هیچ کسی وظیفه نمیتن. خب حرفای بود، موانعی های بود، ولی همیش گذشت و خوشبختانه موفق شدیم.
چطور تانستین که این مشکلات از سر راه دور کنین که یه میشتانه یک نمونه باشه برای کسای دیگه که این مشکلات دارن؟ حتی در خود سیستم تعلیمی سمعی درس میخوندین یا از یه الفبای نوی که برای کسانی مثل شما آره هست از او استفاده میکردین؟
نمیتونم بگویم که من او الفبا را یاد ندارم. او الفبا را به نام بریل میگن که من او الفبا را یاد دارم، اما در دوران مکتب من استفاده نمیکردم، چون من با تمام بیناها درس میخواندم. تک نابینایی که در لیسیالی نسوان تاج و سلطانه بود من بودم و خداوند شکران و سپاسگزار هستم که اما استعداد را داده بود که استاد که درس میداد من از یاد میکردم و دوباره تشریح میکردم برشان از طریق استسامه. میتونستم که به چی میگن به مانعی که حس باسره برم ایجاد کرده بود به اون نبگویم. هدف مهم است. شما سوال کردین که چگونه تانستین. هدف مهم است، اراده مهم است. اگر انسان اراده داشته باشه، اگر انسان هدف داشته باشه و به هدف خود صداقت داشته باشه و صادقانه در راهی که انتخاب میکنه حرکت بکنه و برای موانع ها نگویه که مشکلات بزرگ است، بلکه برای مشکلات بگویه که خدای بزرگ است که همراه من است و کمکم میکنه، او 100% موفق میشه. من تانستم از همی را موفق شم، اراده و هدف و صداقت به هدف که داشتم.
و وقتی که در پوهنتون بودین و در مکتب بودین، از خاطراتی که دارین، خاطرات خوب و بد، میشه که یک چیز نام با یک قصه بکنین که با چی شرایط خوب همراه بودین و با چی شرایط بد همراه بودین؟
یکی از خاطرات بد ما برتان یادواری کردم از دوران پنتون کمی بود که با شخصیت ترین آدم ها می آمد و برام میگفت که نخوانی رشته را. و خاطره خوب سراسر از دانشگاه آریانا که در دانشگاه من بورسیه داشتم، تمام موارد بر من رایگان بود و تشویقم میکردن در هر سمستری که من تمام میکردم، از اول تا سوم بودم، یعنی من یا اول می بودم یا دوم می بودم یا سوم می بودم، در هر سمستر تشویق خاص می کردن، تقدیر نامه می دادن و این واقعا برای من انرژی می داد. هر بار که من سر استیج می رفتم و تقدیر نامه می گرفتم، او بزرگترین انرژی بود که به من می داد. جالب چی است؟ جالب اینجاست که حتی کانتین دانشگاه که مربوط خورد نوشش می شه بر مرایگان بود و هیچ ازینه از من تقاضا نمی کرد، که ما واقعا تشکری
میکنم ازشان. شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پوهنتون و تدریس را تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک عاقل هستن که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشا میکنن.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
خانم رسولی، اگر صحبت به اینجا دوام بتیم که شما وقتی که پوهنتون تمام کردین چگونه راه یافتین به سیستم قضایی افغانستان؟
سوال بسیار خوب است و من منتظر همچو سوال از شما بودم. دوره قضایی من قسمش رو شد که از 3000 تن دفتر آسیا فاوندیشن میخواستن که امتحان بگیرن و 40 تن من حیث کارآموز معرفی بکنن به سارنوالی که پس از تکمیل 8 ماه کارآموزی اونا را اگر کامیاب شوند سرانوال بسازند. در بین همی 3000 نفر اشتراک کردم و الحمدلله خداوند سپاسگزار هستم که توانستم که با 40 نفر را پیدا کنم و از طریق دفتر آسیا فاوندیشن ما کارآموز شدم و من حیث کارآموز با کارم با سرانوالی آغاز کردم و تمام همکارایی که با ما کارآموز بودن 8 ماه را سپری کردن ولی من 2.5 ماه را من حیث کارآموز سپری کردم و از طریق رئیس تنفیذ احکام آقای اسدالله آقای ساپای ساید که تخلصشان بهتر است بگیرم تشکری میکنم ازشان. من اولی سرانوال خود معرفی شدم پس از سوالات زیاده که در مورد قانون و مواردی که در ذهن خودشان داشتن پرسان کردن با تشویق بسیار زیاد و با حکم فوق‌العاده مرا من حیث سرانوال مسلکی بست 3 مقرر کردن و از همون جا بود که من در ریاست مبارزه با خشونت علیه زن در بخش تحقیق اون ریاست کار آغاز کردم.
و چند سال شما در این بخش کار کردین؟
از سال 1397 25 میزان دقیق تاریخش بیادم است تا الا سقوط دولت جمهوریت در بخش‌های مختلف کار کردم. در ریاست خشونت در بخش تحقیقش کار کردیم، در بخش تعقیبی استنافش کار کردیم، در بخش تعقیبی ابتداییش کار کردیم و بالاخره در اواخر رسیدم به ارزیابی اجراعات سرانوالان که در این بخش کار می‌کردیم که دولت جمهوریت سقوط کرد.
و بعد از او که شما بیکار شدین چی انگیزه شد و چی زمینه ها فراهم شد که شما به این کار نو شروع کنین و باز هم خاموش نشینین؟
باز هم هدف و اراده انسان برمیگردانه برای ای که خاموش نباشه. قسمی که من در آغاز گفتم رویای کودکی ما رویایم بود که من یک طراح باشم، نه من حیث وظیفه هستیم بلکه من حیث یک تفریح میخواستم طراح باشم و من دیزاین لباس بکشم. اما از یک نابینا بودم، متاسفانه از این کار من عاجز بودم و نمیتونستم این کار انجام بدم. به می خاطر برنامه ها سریال هایی که در این رابطه پخش میشد خیلی با شوق من تعقیبشان میکردم. هیچ وقت از این رویایم دست نکشیدم با وجود که تقریبا ناممکن به نظرم می رسید، چون من هیچ وقت طراح شده نمیتونم، الانم نمیتونم، ولی خوشبخت به این هستم که میتونم مال برند زینب دیزاین رهبری بکنم و برند زینب دیزاین به اساس امو رویایم ساختم که هم بتانه برای خودم زمینه اشتغال دوباره را فراهم کنه و هم برای بانوهای عزیزی که با ما کار میکنن و قرار است که کار بکنن، چون ما تصمیم دارم که برند زینب دیزاین وسعت بتام اگر خداوند بخواه و مردم ما با ما همکاری داشته باشن.
شما گفتین که خودتان خود دید ندارین و بعضی سریال ها را شما تعقیب میکردین. این سریال ها را چه قسم شما تعقیب میکردین؟ با شنیدن؟
سریال ها را من با شنیدن تعقیب میکردم و من قسمی که برتان گفتم که من رویا پردازی میکردم. پس من تصویرشان هم در ذهن خودم مجسم میساختم که شاید ایتی یک چیز باشه، شاید ای قسم یک چیز باشه، شاید ای شخصی که صحبت میکنه همچی یک چهره را داشته باشه. شخص نابینا همیشه با شایدها و بایدها پیش میره. دنیای درونیشان بهترین دنیاست برشان.
و باز ایر شما برای کس دیگه دنیای درونی تا بیرون میکردین و برای زود تشته میکردین که او نقاشی میکردید رویاهای شما را؟
نه هرچون من او وقت ناممکن میدیدم و میترسیدم از این که چیزایی را که من در ذهن خود تجسم میکنم یک چیزایی جز خیالی نباشه و چیزو نباشه که من به کس دیگه بگویم مرا تمسخر بکنه. تا زمانی که برند زینب دیزاین ساختم، وقتی که برند زینب دیزاین ساختم آل با همکارایم کم کم در جریان میمانم، اما خیالات و اینای من و خیلی خوشحال هستم و واقعا خیلی به اندازه خوشحال هستم که نمیتونم هیچ براتون بگویم که داره رویایم با واقعیت میپیونده.
این دیزاینایی که شما میکنین طبعا رنگ آمیزی داره. ایرانگامیزی ها را که تعیین میکنه، از کجا شما ایرا برای مردم الهام میتین که ایرانگامیزی را شما بگین، یا رنگ نارنجی، زرد، سبز یا هر رنگ دیگه ای که هست که شما در تصورتان دارین، ایرا کی برای شما درست میکنه بازی رنگ ها را؟
خب نگفتن امانه که مادر بهترین دوست است برای فرزنداش و مخصوصا برای دخترایش. اول امروی مادر جانم در میان میماندم، مادر رنگ سرخ به چیگونه یک رنگ میگین؟ شما رنگ نارنجی مثلا به چیگونه یک رنگ میگین؟ رنگ سرخ به چیگونه یک رنگ میگین؟ بعد از او ای دو مثلا اگر میکس میخواستم دو رنگ با هم مچ میدادم، نظر خواهی میکنم، یا اگر یک رنگ که در یک لباس یک چیز میخوایم او رو نظر خواهی میکنم که من اینطور یک چیز در ذهنم دارم آیا درست است یا غلط. امروی کسایی که خیلی امروی برام نزدیک باشن، کسایی باشن که اگر غلط هم بگویم برام بگویم غلط است و اگر درست هم بگویم برام بگویم درست است. کسایی نباشه که اگر درست هم بگویم بگویم درست است و اگر غلط هم بگویم بگویم غلط درست است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پهنتون و تدریس را تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک عاقل هستند که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشه میکنن.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا میخوایم بسیار به عقب برگردم، برای زی که زندگی شما به یک شکل خاص زینه به زینه بالا رفته و یقیناً که تمام تهداب در زینه های اول زندگی گذاشته شده که شما را به یک قدر شوق و به یک قدر هیجان و به یک قدر تشبث بار آورده و امروز شما یک متشبث کلان انشاءالله که هستین. در چه قسم یک خانواده شما به دنیا آمدین؟ چند خواهر و برادر بودین؟ والدین چی وظایف داشتن؟
ما در یک خانواده متوسط در افغانستان ولایت کابل به دنیا آمدیم که پدر جانم وظیفه نظامی داشتن و مادر جانم خانم خانه بودن و فقط یک خواهر دارم و ماشاءالله 7 برادر دارم.
کیها بیشتر در کودکی شما نقش داشتن که شما را یک انگیزه بتن برای اینکه برین مکتب و درس بخونین و موانعی که در راه رفتن شما بوده موانع را از سر راه شما دور کرده باشن؟
بیشتر کسی که مرا تشویق میکرد و انگیزه میداد و میگفت که برو آینده تا بساز پدر جانم بود و بعد از پدر جانم یک استادم بود، خداوند مغفرتش کنه. از دفتر صرف بودن اونا که بر نابینایان کار میکردن و مام شاگردشان بودم، به نام استاد میربچه خان نام داشت، خداوند مغفرتش کنه، جنت جایش بساز انشاءالله. اونا بودن که مرا تشویق میکردن و پس از اینا مادر جانم و دیگه اعضای فامیل.
باز از امیج شما به مکتب رفتین و در مکتب هم طبعا مشکلاتی که به آمد پیشتر در برش یک اندازه صحبت کردیم، اولین روزی که شما مکتب رفتین تحت شرایطی که بودین، خاطرش به یاد تان است؟
دقیقا خاطرش به یادم است، به خاطر که او روز مرا برادرم نمیمان مکتب، میگفت وقت است وقت است نرو. من از بس هیجان داشتم مکتب، فکر کنم 7:30 یا 8 بجه شروع میشد، من 6:30 بجه میخواستم مکتب برم، خیلی هیجان داشتم. 6:30 بجه صبح البته، و برادرم میگفت اصلا اول خواه مخالف بودن و بعدش میگفت نرو که مکتب وقت است. و بعد از او که من مکتب رفتم، اولین روز مکتب من به امتحان لیاقت برخوردم، چون من صنف اولم امتحان دادم، صنف دو رفتم دیگه، با یک سرمعلم برخوردم که امتحان من میگیره، بسیار یک انسان خوب بود و روز اول از روز اول مکتب بسیار بر من تصویر خوب داد. اگر زنده است خدا من آرام داشته باشه ایشان انشاءالله.
و اولین روزی که با همسینفی ها پهلوی هم ششتین و صحبت کردین، کدام خاطره هست که شما را تشویق کننده براتون باشه از همسینفی هایتان اینا، که شما در این تحت شرایط که هستین چگونه تانستین که این درس ها را پیش ببرین؟ دو خوش شما انوز به کتاب هم نیده بودین و یقینا که گوش نیفهم تا چی اندازه با درس‌ها آشنا بود که درس‌های اول بگیرین.
دقیقا خوب بیاد ماستون، ما گفتم برسان که من صنف اول امتحان لیاقت دادم و صنف دو رفتم، اول نمره اینا به نام راهله بود و آمد در کنار من نشست و گفت که از درسانه ترسی، درسا خیلی آسان است، یک دفعه، دو دفعه، ده دفعه، صد دفعه هر قدر که بگویی من درسا را برات میخوانم، درسا خیلی آسان است و تو به بسیار آسانی میتونی که درسا را حفظ بکنی و در هر قسمت که خودت مشکل داشته باشی من پالو فایلت میشم، میشه که از من کمک بگیری. تمام دوستایشان از اول نمرهشان الهام گرفتن و آمدن و اعلام همکاری کردن و همراه همکاری میکردن و همسنفی من خواهرمون بود، دختر کاکایمون بود، اونا هم همراه کمک میکردن در عرصه رفت آمد و اینا.
برمیگردیم به زندگی امروز. امروز خود شما یک دیزاین، یک شرکتی دارین به نام برند زینب شما دارین که میسازین و این لباس ها عرضه میشه. این لباس ها به بازارهای کجا عرضه میشن؟
این لباس ها البته به دکان ها عرضه میشه و بیشتر از دکان ها اینا به صورت آنلاین ارسال میشه برای دوستایی که در 34 ولایت افغانستان خواستار باشن و دوستایی که در خارج از کشور خواستار باشن، چی دوستایی باشه که از کار اروپا باشه، استرالیا باشه، امریکا باشه، هر جایی که باشه ما قابلیت انتقال به همه جا را انشالله که داریم و به صورت آنلاین ارسال میکنیم.
و ایتو کسی هست که عملا فرزند در خارج یا داخل لباس ها رو ببرن عرضه کنن به دکان ها و یا کدام خودتان کدام مغازه رو مد نظر گرفتین در کدام جای در دنیا که در اونجا ای رو به نمایش بگذارین؟
در آینده ها پلانش دارم، چون قسمی که ما در اول گفتم فعالیت برند زینب دیزاین خیلی نمیشه، به این خاطر ما تا فعلا همچون یک چیز را ندارم و نساختیم، ولی در آینده انشاءالله بخیر که پلانش دارم. ولی در کابل دوستایی هستن که با ما همکاری میکنن، انشاءالله که بعدن مغازه خود ساختن و لباس های ما را بر مردم عرضه خواهد کردن از طریق اون مغازه.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پهنتون و تدریس را تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت توانستن که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک عاقل هستن که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشه میکنن.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
امروز با چی تعداد تولید شما کارتان پیش میبره؟
ما شما دقیق شا گفتن نمیتونم، چون ماشاءالله دیزاین های ما خیلی زیاد است و نمیتونم که من شما دقیق براتان بسام. از زمان فعالیت زینب دیزاین تا فلحال تولیدات را که ما از طریق صفحه خود بر مردم به نمایش گذاشتیم بیش از 80 یا 90 جوره می باشه، کم تر یا زیادتر.
خب با این تعداد لباس که شما فروختین این آشاب باطن میشه از شما و کسایی که برای شما کار میکنن؟
خب در آغاز هر کار مشکلات خود داره، در آغاز هیچ کار نیست که ما ازش فایده خیلی زیاد وام برای آشاب باطن خود تقاضا داشته باشیم، فعلا نه. آینده امیدوار هستیم که اولا رضایت مشتری خود را جلب بکنیم و ثانیاً بتانیم که بر خود ما و همکارای ما انشالله که یک چیز بتانیم ساخته. برای همکارای ما خوب است چیزی که از دست خودم میای انجام میتونم، ولی بر خود ما فعلا اطور یک چیز چشمگیری که ما بتانم برتان بگویم فعلا نه.
کدام مؤسسه خارجی یا مؤسسه خیریه وجود داره که از شما حمایت کنه و به شما کمک کنه؟
چندین جای را ما تقاضا دادیم، تقاضا کردیم، البته ازشان خواهش کردیم، ولی تا فعلا ما پاسخ مثبت نگرفتیم. امیدوار هستم که همچی یک جای پیدا شوه و امروی ما همکاری بکنه، همکاری شنامی باشه که از ما لباس بگیرن و بتانیم که ما تاسف از اون هم کیفیت لباس ما را برای مشتریانش هم بتیم و هم بتانیم که برای همکارای کمرای ما کار میکنن کار کرده باشیم.
اگر زمینه برتان پس مساعد شود که دوباره به کار مسلکی تان برین و رشته قضا را پس دوباره برین، ای کار پاس انجام میتن یا ای که فعلا مصروفیت تان دمی که از شما دمی قانع هسته؟
ما وظیفه قضا را هم دوست داشتم، قسمی که برتان گفتم که ما برند زینب دیزاین هم آل ساختیم، بساس رویایم ساختیم که من میخواستم یک ترا باشم ولی وظیفه اصلیم نباشه.
پیغام شما برای کسانی که به مشکلات مانند شما روبرو هستند چی است که اونا هم امید خود از دست نزن و امیدوار شوند که میتونن تحت هر شرایطی کار کنن و زندگی خود باز هم پیش ببرن؟
پیام ما به همه بانوهای عزیز و مخصوصا کسانی که مشکلات خاص خود دارن، مشکلات حسی دارن، حالا بسی باشن، نابینا باشن، نشنوا باشن، تکلیف بالیو داشته باشن و یا چیزای دیگه، ای است که به مشکلات نبگوین، چون هیچ کس در این دنیا مسراغ ندارم که بدون مشکل باشه، حالا مشکل فیزیکی باشه، مشکل روحی باشه، مشکلات هست در زندگی، اما چی خوب است که ما به مشکلات نبگوییم و توانایی خود ما را بروز بتیم، از اینکه بشینیم یک گوشه به مشکل ما فکر کنیم، از او بهتر است که توانایی ما را بروز بتیم و توانایی های ما فکر کنیم که ما چی کرده میتونیم و همو کار انجام بتیم، مطمئن باشیم که روح ما آرام میشه، پیشرفت هم میکنیم، باردوش فامیل، جامعه و مردم هم نمیباشیم.
تشکر از صحبت با شما. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم زینب رسولی با وصفی که از چشم نابینا هستند اما هیچگاه تب و تلاش از دست نداده و زندگی تعلیمی و تحصیلی و بالاخره ماستری خود در رشته حقوق گرفتن و سالنوار شدن. وقتی که کار سالنواری را هم از دست دادن باز هم خاموش ننشسته و امروز یک برند به نام زینب ساختن که به نام خودشان است و لباس های افغانی و دیگر لباس ها را دیزاین میکنن و به بازار عرضه میکنن، چی از طریق آنلاین و چی هم بعضی وقتا از طریق دکان ها. در همین جایی برنامه ما هم به پایان میرسه. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Shut up.